قدم زنان روانم، همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا رود کسی که شد اسیر تو.
هر آن چه در اتاق هست و نیست گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین خیر و ناصر و معین. الهی به امید تو یا رب العالمین. شام ولادت امام حسن مصطفی علیه السلام تبریک عرض می‌کنیم خدمت شما. انشاءالله که هممون به تعارف و دعای امام حسن مصطفی انشاءالله وارد بهش بشیم. یکی از ویژگی‌های مهم امام حسن مصطفی علیه السلام قضیه عبادت و بندگی حضرته. خیلی مهمه که ما بنده خدا باشیم و در مقابل خدا خودمون رو کسی ندونیم و در مقابل خدا قد علم نکنیم. اگر بنده خدا باشیم شاید خداوند تمام هم و غم ما رو برطرف کنه و شاید خیلی زندگیمون زیباتر و شیرینتر بشه. نگاه کنیم به زندگی امام حسن مصطفی علیه السلام، به معنای واقعی بنده بودند. اصلا خود این مقام بندگی یک مقام خیلی والا و بالاییه که هر کسی نمیتونه بهش دست پیدا کنه. ما تو نمازامون هم که میخونیم اولین صفتی که برای پیامبر عظیم‌الشأن اسلام ذکر میکنیم همین مقام بندگیه، که اگر بنده بودیم اون وقت میشیم بنده خدا و اون وقت میشیم جز کسانی که خدا نظر لطفشو به زندگی ما انداخته. میگیم اشهد ان محمدن عبده و رسوله، خداوند پیامبر خودش رو عبد قرار داد، بنده قرار داد. پس اگر بنده خدا باشیم خیلی از مشکلاتی که امروزه متوجه زندگی ما شده، اهم از مشکلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی، توی روابط خود زندگی خودمون، نگاهمون به همسرمون، شاید مشکلاتمون رفع بشه و ریشه تمام این مشکلات اینه که ما بنده خدا نیستیم. توی زیارت جامعه کبیره میخونیم که میفرماین به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصل حماکان فسد من دنیانا. اگر ما ولایت مدار باشیم، اگر ما ولایت پذیر باشیم، اون وقت تمام مشکلاتمون رفع میشه و دنیامون اصلاح میشه. پس اگر نگاه کنیم به زندگی خودمون میبینیم که فقط نام اسلام رو یدک کشیدیم ما، فقط نام مؤمن و شیعه رو یدک کشیدیم، اما باید بنده واقعی خدا باشیم، باید مؤمن واقعی باشیم. اونجایی که فرمود یا ایها الذین آمنو آمنو، یعنی باید بندگی رو یاد بگیریم. دیدن که امام حسن مصطفی به همراه برادرشون امام حسین پیاده راه میرن، گفتن شما چرا پیاده میرید؟ گفتن که ما این شوق و این ذوقی که نسبت به خدا داریم میخوایم پیاده بریم و این سختی رو به جون و دل خودمون میخریم که این بندگی خدا رو رعایت کرده باشیم. و در روایات خودمون هست این مقام بندگی خیلی بالاست. پرسیدن از امام صادق علیه السلام که چرا خداوند به شیطان مهلت داد که تا قیام قیامت این مهلت به او داده شده؟ فرمود به خاطر همون بندگی و اون 6000 سالی که بندگی کرد خدا رو. انشالله که بندگی خدا رو یاد بگیریم و تمرین کنیم، مخصوصا توی ماه مبارک رمضان. نیمی از ماه مبارک رمضان گذشت و ما باید تا الان به خودمون آمده باشیم و یاد گرفته باشیم و دلهامون رو مهیا کرده باشیم برای لیالی قدر و شبهای پربرکت قدر و انشالله که بتونیم اونجا بهترین آرزوها و بهترین دعاها رو برای خودمون رقم بزنیم و مقدرات خوبی برای خودمون و سرنوشت خودمون انشالله بخواهیم از خدا. خب ویژه برنامه ضیافت آسمانی است. 15 روز در خدمت شما هستیم و امیدواریم که تا الان راضی بوده باشید از برنامه خودتون ضیافت آسمانی. بریم و یک میان برنامه ببینیم، برگردیم با شما همراه خواهیم بود. به ضیافت آسمانی خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
تو نجف و مشهد و سامرا، تو کاظمین و تو کرب و بلا، تو مسجد و نبی حمزا ارا، میخونت از کرم مجتبا، میخونن از کرم مجتبا. شده شیدا تموم دلها غرق تمنا، داره امید به بارون لطف عشق زهرا، میخونه با دستای خالی تموم دنیا یولا. شده شیدا تموم دلها غرق تمنا، داره امید به بارون لطف عشق زهرا، میخونه با دستای خالی تموم دنیا یا مولا. توی بهار پیغمبر، توی علم داره حیدر، ماه منیر شهر الله، پسر دل بنده کوثر. توی بهار پیغمبر، توی علم داره حیدر، ماه منیر شهر الله، پسر دل بنده کوثر کوثر کوثر. تو هم دورم از درد و منت، داری تو آقا بر سرم منت، خندونم با تو من روز مچن، سید شباب اهل جنت، سید شباب اهل جنت. سراتی رمز حیاتی، راه نجاتی، تو به عالم خزانه خیر و برکاتی، به حقیقت تویی که روح سن و سلاتی یا مولا. تو سراتی رمز حیاتی، راه نجاتی، تو به عالم خزانه خیر و برکاتی، به حقیقت تویی که روح سن و سلاتی یا شد آقایی، وصفه صبر سادات و ادب آموز سقایی، کریم آل طاهایی، با تو معنا شد آقایی، وصفه صبر سادات و ادب آموز سقایی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. یه بار دیگه میلاد با سعادت حسن ابن علی امام مجتبی علیه السلام رو خدمت شما شیفتگان و محبین اهل بیت علیه السلام تبریک عرض میکنیم. امام حسن مجتبی میفرماین من عبد لله، یا به تعبیر درسترش من عبد الله عبد کل شیء له، اگر ما بندگی خدا را انجام بدیم خداوند تمام چیزهایی که در این دنیا هست رو در اختیار ما قرار میده، به شرط اینکه ما به خودمون بیایم و این بندگی خدا رو انجام بدیم ان شاء الله. امیدوارم که تو این 15 روز گذشته تمام بندگیاتون مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه ان شاء الله. در خدمت حاجی محمدی عزیز هستیم و بخش پاسخ به سوالات شرعی و شبهات دینی شما عزیزان. حاج آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. شام پرخیر و برکت میلاد آقا امام مجتبی علیه السلام است. ضمن عرض تبریک خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز، از خداوند میخواهیم که عیدی ما را تعجیل در فرج آقا امام و مولایمان حضرت ولیعصر علیه السلام قرار بده
انشاءالله. آجا با توجه به این که شام ولادت و این روزها منتسب به ولادت امام حسن و مجتبی است و صفت بارز امام حسن و مجتبی هم کریم بودن هست، خیلی ها میخوان امروز انفاق کنن، صدقه بدن و سوالی که میپرسن اینه که آیا میتونیم این صدقه و انفاق رو نسبت به کسانی که واجب و نفقه هستن به پدر و مادرمون انجام بدیم یا نه؟
در روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که هر کس در ماه رمضان صدقه بده 70 بلا از او دفع میشه. البته در غیر ماه رمضان هم این روایت را داریم. یکی از دستورات ما انفاق و کمک کردن به دیگرانه، مخصوصا نسبت به پدر، مادر، بستگان و همسایگان. اما نسبت به سوالی که حضرت عالی مطرح کردید، سوال میکنن آیا ما میتونیم انفاق کنیم، صدقه بدیم به پدر، مادر، فرزندانمون؟ صدقه خلاف مثل کفاره و زکات فطره و زکات مال نیست. انسان میتونه صدقه را به پدرش، مادرش، فرزندش با اینکه واجب و نفقه هستن ولو برای نفقهشون مصرف بکنن اشکالی نداره، انسان میتونه صدقه خودش را به این افراد بده. لازم هم نیست بگه صدقه است، در قالب هدیهی، کادوی، تحت یه عنوانی که احترام اونها هم حفظ بشه. فرقی هم نداره که این فرد برادر انسان باشه، خواهر انسان باشه، یا پدر و مادر یا فرزندان. طبق نظر همه مراجع ما میتونیم صدقات مستحبی خودمون را به افرادی که واجب النفقه ما هستن پرداخت.
بس کفاره رو فرمودید نمیشه به واجب النفقه بدیم دیگه؟
کفاره را باید حتما به غیر واجب النفقه داد. چرا؟ چون برای نفقه است، برای خورد و خوراکه. اگر پدر و مادر فقیرن یا فرزندان، واجب از جیب مبارک تأمینشون بکنیم. نمیشه کفاره یا زکات فطره یا زکات مال را برای نفقه افراد واجب النفقه داد، مخصوصا کفاره، چون کفاره مصرفش فقط خوراکه. یعنی ما اگر پول گندم هم بدیم، پول برنج هم بدیم، حتما باید تبدیل به برنج بشه، تبدیل به گندم بشه. اگر این کار را انجام ندن، کفایت از اون مدت عام یا کفاره ما نمی کنم. اما صدقه اشکالی نداره، کفاره طبق نظر همه مراجع جایز نیست.
این که فرمودید ما نباید پولشو بدیم یا اگر پولشو میدیم به عنوان کفاره، باید مطمئن بشیم که اون شخص میره اینو تبدیل به غذا و تغذیه میکنه برای خودشون. آیا اینو باید تجسس کنیم و پیگیری کنیم که حتما این آقا میره این کار انجام میده یا نه؟ همین که ایشون لسانن به ما و شفاهم به ما گفتن که من این پول رو حتما میرم تبدیل به غذا میکنم، نون میگیرم، همین کفایت میکنه؟
یکی از سوالات پرتکرار حاجی یعقوبی در بحث کفاره همین مسئله است. میگن آقا ما میخوام پول پرداخت کنیم. اگر بخوایم به این مسئله اینطور نگاه کنیم، طبق نظر همه مراجع پرداخت پول کافی نیست، مگر فقیر به وکالت از ما یعنی صاحب کفاره پول را ببره تبدیل به کفاره بکنه، یعنی گندم و آرد و نان بخره، این صحیحه. از اون طرف ما باید مطمئن باشیم این کار را انجام بده. بعضی مواقع می‌بینید فقیر احتیاجات دیگه ای داره، کفش نداره، لباس نداره، پول برقش باقی مونده. اگر ببره در اون مورد ها مصرف کنه، یقینا از مدت عام ما و کفاره ما کفایت نمی کنه. یا باید خودمون گندم و آرد را تهیه کنیم، یا اگر پول دادیم باید مطمئن باشیم یقینا از طرف ما میره این گندم را میخره. اگر نبرد، نخرید، ما اون مدت عام یا کفاره را بدهکاریم، باید پرداخت بکنیم. بعضی هم حالا زیر همین مسئله که مطرح کردید سوال میکنن که آقا این کفاره مال چند سال پیش بوده، آیا قیمت امروز را باید بدم؟ مثلا دفاتر مراجع نظام تقلید فرمودن 5000 تومان طبق گندم و آرد و نان. آقا یا خانم سوال میکنه من مدت عامم مال سال 73 بوده، 74 بوده، ندادم. ببینید اینجا پول موضوعیت که نداره. اون چی که وظیفه ما هست طبق نظر مشهور مراجع ازام تقلید ما 750 گرم از گندم یا آرد یا نان یا برنج یا خرما یا کشمش باید پرداخت بشه و موارد دیگه. من او 750 گرمه را بدهکارم، کاری به پول نداره. بله اگر عروض داده بودم قیمتش ارزون تر بود، اما الان که پرداخت نکردم چون میخوان 750 گرم گندم تهیه بشه به قیمت امروزه. یک سوال دیگه هم من تکمیل کنم حضرت یعقوب. بعضی میگن آقا این گندمی که مثلا دفاتر قم اعلام میکنن، مراجع اعلام میکنن 5000 تومان تو شهر ما ارزون تره، ما با 3000 میتونیم.
سوالی که خیلی میپرسن،
خیلی زیاد، خیلی زیاد. میگه آقا من اهواز زندگی میکنم، چهار محال بختیاری هستم، خودمون گندم داریم، گندم ما ارزون تره. اشکالی نداره، شما وظیفت 750 گرم گندم دادنه، ولو گندم مفتی، یه کسی بهت گندم داده این را میخواد بدی به جای مدت عامل، اشکالی نداره.
بعد از این سوالی که الان پیش میاد همین بحث نانی که فرمودید شما، خب 750 گرم گندم یا آرد، خب این نان مسلماً وقتی که 750 گرم باشه خب این آب قاطیش کردن یا مواد دیگه قاطیش کردن، این کفایت میکنه یا نباید بیشتر باشه؟
طبق قاعده چون اون آب تبخیر میشه یا حالا نمک و اینا که هستن خیلی دیگه به چشم نمیان. هرچند بعضی از مراجع از جمله مرحوم آقای گلپایگانی، یادی کنیم از این مرجع عظیمشان رحمت الله علیه، فرموده بود حدود 1 کیلوگرم نان بدید که یقین پیدا کنید 750 گرم آرد داخلش خالص هست. این مطابقه با احتیاط و خوبه
و بقیه مراجع این فتوا رو ندارن.
نه میفهمون کفایت میکنه، هرچند ما به این احتیاط عمل کنیم درسته، یعنی ما باید بدانیم 750 گرم آرد یا نان بدون اون زیاده آب و هرچه هست در اختیار فقیر قرار میدیم.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی گفتن که آیا استخاره به طریقی که امروزی در میان ما متداول هست شرعاً وارد و پسندیده هست یا خیر؟
آقا امیرالمومنین میفرماید هیچ پشتیبانی بالاتر از مشورت کردن نیست. اولا استخاره چیه؟ استخاره نوعی مشورت با پروردگاره در مواردی که اولا اون کار حلالی باشه حرام نباشه، ثانیا با تحقیق و مشورت ما به نتیجه نرسیدیم. متاسفانه مردم ایران خیلی استخاره را یه نگاه دیگه بهش دارن. قبل از اینکه تحقیق کنه، مشورت بکنه، اول میگه استخاره بگیریم ببینیم خوبه یا نه. این غلط یقیناً. در مواردی اصلا نباید استخاره بگیرن، ولی استخاره میگیرن. یک، بحث پیش بینیه. دوست داره ببینه در کنکور قبول میشه یا نه. زندانیش آزاد میشه یا نه. اون فردی که رفته برمیگرده یا نه. این یقیناً صحیح نیست. بعضی مواقع استخاره میگیرن برای گم شدهشون پیدا میشه یا نه. دوز اومده یه مالی را برده، میگه استخاره بگیریم ببینیم پیدا میشه یا نه. اینم صحیح،
پیش بینی میخوام بکنم.
در مواردی برای امر حرام استخاره میگیرن، حالا دو نمونه عرض بکنم، میخواد با پدر و مادرش ارتباطش را قطع بکنه، میگه خب یه استخاره بگیریم ببینیم چطور میشه. خب این امر حرام، قطع رحم حرام، به فرموده بعضی از مراجع از گناهان کبیره است، اصلا استخاره معنا نداره. یا در مورد سقط جنین، متاسفانه یکی از آماری که ما دقت نمی کنیم همینه. بنده یه روزی کلیه رفقا را ملزم کردم، گفتم در حرم حضرت معصوم هر کس آمد استخاره بگیره موضوع را بپرسید ببینیم مردم در مورد چی استخاره می گیرن. اون زمان خب یه بخش تلفنی هم داشتیم، عده ای از مردم حاضر نشدن بگن موضوع استخارهشون چیه، قطع کردن. عده ای که گفتن حضرت یعقوبی با جای تعجب برای ما داشت که ما فکر کردیم مثلا ازدواجه یا حالا مثلا سفره. یکی از اموری که بالاترین استخاره مردم بود با کمال تأسف سقط جنین بود. اصلا ما تعجب کردیم،
سوال پرتکراری بود.
حتی ما داشتیم آدمی که آمده بود حلول روح شده بود، نزدیک زایمان بود، گفت آدم استخاره گرفتم، استخارم هم خوب اومده، میخوام سقط جنینش کنم. گفتم ماشاءالله قتله، اصلا جایز نیست این کار، استخاره در امر حلاله، این کار تو حرامه.
شاید مستند کنم بگن که خب اگر حرام بود یا اگر بد بود خب این استخاره بد نیمد،
استخاره بد نیمد، در حالی که از ابتدا کارشون اشتباه بوده، از ریشه راه را غلط اومدن و اشتباه آمدن. استخاره در امر حلال است که ما اگر به نتیجه نرسیدیم با خداوند مشورت میکنیم که اون کار را انجام بدیم یا انجام ندیم. فرمودن استخاره نگیرید، ولی اگر استخاره هم گرفتید با اینکه عمل به استخاره واجب نیست ولی پایبندش باشید. عمل
همین سوال بعدی اون همین بود که آیا مخالفت با استخاره اشکال داره؟ و اینکه بعضیا خب با میلشون نیست، دیدن یه استخاره اومده که خب فکر میکردن باید بهتر از این میومد، اینو تکرارش میکنن، این اشکال داره تکرار کردنش؟
عمل به استخاره واجب نیست، اما میفرمان یا استخاره نگیرید یا اگر استخاره گرفتید پایبند باشید. تکرار استخاره هم فرمودن جایز نیست، یعنی صحیح نیست، مگر مدت زمانی بگذره، موضوع عوض بشه یا زمینه کار عوض بشه، اون موقع استخاره را بگیرید. بعضی ها عقیدهشون بر اینه، میگه آجا اینقدر استخاره بگید تا بالاخره خوب در بیاد و همون خوبه هم میخوان، یا از افراد متعدد استخاره میگیرن، این یقینا درست نیست. ما باید اولین استخاره که میگیریم به همون پایبند باشیم، چون اومدیم با خداوند مشورت کردیم دیگه، همین را نصف العین خودمون قرار بدیم.
پس حرام نیستش دیگه تکرارمون، ولی خب چیز پسندیده هم نیست.
نه حرام نیست. نه
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی گفتن اگر کسی آیه سجدار رو فقط نگاه کنه و مطالعه کنه، یعنی با چشماش مطالعه کنه ولی تلفظ نکنه، آیا سجده واجب میشه یا نه؟
نگاه به آیه سجدار، عبور از ذهن، نوشتن، لمس کردن، بوسیدن، یا خدمتتون عرضم که با دست یا حالا با صورت روی آیه کشیدن، اینا موجب سجده واجب، یعنی واجب نمیشه که ما سجده به جا بیاریم. اون چه که واجب میشه اگر آیه سجده دار را خوندیم سجده به جا بیاریم، یا خواندن کامل آیه سجده داره یا شنیدن از دیگری هست که اگر خوندیم یک سجده داریم، از دیگری شنیدیم یک سجده باید به جا بیاریم. اگر هم خوندیم، مثل حرم حضرت معصومه داره پخش زنده قرآن را داره پخش میکنه، رسید به آیه سجده دار، من هم دارم میخونم هم دارم میشنوم. اکثر مراجع ما میفرمان که دو تا سجده به جا بیارید، هرچند حضرت آیت الله مکارم میفرمان یه دونه سجده هم کفایت میکنه. پس نگاه به اون، عبور از ذهن، بافتن، نوشتن، بوسیدن، لمس کردن، اینا هیچ کدام سجده را واجب نمی
کنه. واجب نمی کنه. اگر بخشی از این آیه سجده رو بخوانیم یا بشنویم و بقیه رو نشنویم چطور میشه؟
بازم سجده واجب نیست. عرض کردم اون چه که سجده را واجب میکنه کامل باید خونده بشه. کسانی که در کار حفظ قرآنن سوال میکنن ما چه کار کنیم که سجده تونتون بر ما واجب نشه. حالا شما تصور کنید بسم الله الرحمن الرحیم آیه سجده دار باشه. ما میگیم هی بگید بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم، تکرار کنن. یک بار که همه بسم الله الرحمن الرحیم را گفتن، اون موقع یه دونه سجده به جا بیارن که پایان میکنه.
خیلی ممنون، متشکر. گفتن در جایی بودم که آیه سجده را شنیدم
منه،
ولی امکان سجده کردن برای من مقدور نبود، اینجا وظیفم چیه؟
سجده واجب قرآنی از احکامیه که وجوب فوری داره، یعنی در اولین فرصت ما باید سجده بکنیم، اما جایی که امکان داشته باشه. اگر ممکن نبود، مثل که پشت فرمون در حال رانندگی آیه سجده دار را شنید، گوشی موبایل تو گوششه با داره گوش میده، یه لحظه وسط خیابون آیه سجده دار را شنید، یا در حال رانندگی توی اتوبوس و جامعه عمومی، این لازم نیست سجده به جا بیاره. اولین فرصتی که امکان سجده کردن داشت اون موقع سجده را به جا بیاره.
بعد سجده آیه سجده دار که برگردن ما هست باید سجده کنیم، مثلا این قضا داره یا نه؟ یعنی من فراموش کردم، ممکنه بعد از یه هفته یا دو هفته یادم اومد، اینو باید قضاشو به جا بیارم یا نه همون نیت بکنم که الان سجده بر من واجب بوده و باید الان اینو ادا کنم؟
تعبیر به قضا در استفتاءات نداریم، من دنبال اینم میبرگشتم، ولی بفهمون که اون چی که بوده اگر نمیدانسته یا فراموش کرده باید سجده را به جا بیاره. تعبیر نکردن که بگه قضای سجده واجب قرآنی را به جا میارم، سجده واجب قرآن را به جا میارم. اون وظیفش مقداری که آیه سجده دار را خوانده و سجده به جا نیاورده الان به جا بیاره. حالا دیگه نیت خاصی نمیخواد، ادا و قضا نمیخواد، همین که به قصد وظیفه فعلی انجام بده کفایت میکنه.
خیلی ممنون، متشکر. سوال پرسن کسی که شغلش مسافرت کردنه،
بله،
مثل ملوان و یا این خلبان ها و یا این راننده های تاکسی و اتومبیل ها، گفتن اینا اگر بخوان یه روزی روزشون رو بخورن و مرتکب حرام هم نشده باشه، این روزخاری عمدی نباشه، این چه راه حلی هستش که این کار انجام بدن؟
ما باید برگردیم به مبانی مراجع. اگر مقلد مثل حضرت امام باشه، مقلد مقام معظم رهبری باشه، مقلد آیت الله صافی باشه که اونا ملاک را شغل میدونن، حالا شغل هو سفر یا شغل هو فی سفر یا مقدمه شغل فرقی نداره، این آقا اگر خواست روزه را بخوره فرار بکنه، باید یک سفر غیر کاری بره روزه را بخوره بعدن قضا را به جا بیاره. پس طبق نظر حضرت امام مقام معظم رهبری و مراجعی که کثیر السفر شغلی را میفرمان نماز تمامه، اگر این فرد بخواد روزه نگیره میتونه سفر غیر شغلی بره افطار کنه و برگرده. اما اگر برگردیم به مبنای بعضی مراجع مانند حضرت آیت الله سیستانی، آیت الله شبری و مرحوم آقای فاضل رحمت الله علیه که اینها کثرت سفر را ملاک میدونن، موضوع مهم نیست شغلی باشه غیر شغلی باشه هرچه باشه،
سفر تفریحی هم باشه
تفریحی هم باشه، ولی کثیر السفر باشن میفرمان نماز شما تمامه، اینا راه فراری ندارن مگر روزه بگیرن، اگر حرجی شد اذیت شدن بعدن بخورن قضاشا به جا بیارن.
پس هیچ راه حلی برای این
برای
عزیزان
گروه دوم نداریم. نه.
خیلی ممنون متشکر. گفتن که من آرایشگاه دارم، گاهی وقتا مشتری که میاد از من میخواد که ریشش رو با تیغ بزنم، آیا این پولی که من از اون دریافت میکنم اشکال داره یا نه؟
تراشیدن ریش به تمام، البته از باید این مبنا رو در نظر بگیریم، بعضی از مراجع تراشیدن کامل ریش را حرام میدونن و جایز نمیدونن، یعنی اگر قسمتی از ریش که اصطلاحا ریش پروفسوری بهش میگن باقی باشه اشکال نمیدونن، اما اگر مقلد مرجعی باشه مثل مقام معظم رهبری و دیگران که تراشیدن ریش را حرام میدونه به طور کلی، حالا یا احتیاط دارن یا فتوا، این اجرتی که در برابر تراشیدن ریش میگیره جایز نیست. مالک نمیشه.
پس این حتی اون عملش هم حرامه در واقع دیگه،
تراشیدن ریش دیگه، وقتی عمل حرام باشه اون درآمدش هم مشکل پیدا.
این توجیه درستی هست که بگن خب الان همه دارن این کارو انجام میدن، اگر من این عمل رو انجام ندم ممکنه مشتری های من کم بشه و درآمد من کلا بیاد پایین و من متضرر بشم از جهت تأمین و امرار معاش برای خانواده‌ام.
این توجیهه، این کم دیدن خداونده. خدا قرار روزی ما رو برسونه، حالا چه در مشتری کم چه در مشتری زیاد، اگر شما احکام الهی را رعایت کنید انشاءالله خداوند قطعا به همون پول کمتون برکتی عنایت میکنه که محتاج کسی نباشه. خیلی نمیشه توجیه کرد آقا جان.
پس این توجیه درستی نیست؟
نه توجیه درستی نیست.
حتی اگر به منزله از دست دادن شغلش هم باشه باز هم این مجوزی نیست برای او که این کار انجام بده.
اگر بتونه کاری دیگه انجام بده امرار معاش بکنه و این راه باقی مونده، بله باید شغلش رو تغییر بده. اگر به اسر و حرج نمیفته اذیت نمیشه کار انجام.
خیلی ممنون متشکر. سوال پرسیدن آیا اذانی که از صدا و سیما پخش میشه برای ما کافی است یا نه باید حتما خودمون یقین پیدا کنیم؟
اذانی که از صدا و سیما پخش میشه برای ما اطمینان آوره، چون هم با افق تقریبا تطبیق داره، این ور اونور هم نمیشه، برای ما کفایت میکنه. فقط یک نکته ای که عزیزان شنونده دقت کنن، طبق نظر بعضی از مراجع نسبت به اذان صبح ما بحثی نداریم، اما نسبت به خوندن نمازی احتیاطی دارن. حضرت امام در لیالی مقمره اون شبهایی که مهتابی هست میفرماد یه رب صبر بکنن. حضرت آقا آیه مکاره میفرمان از اذان صبح که شروع میشه 10 دقیقه صبر کنید، یا از انتهای اذان 5 دقیقه صبر کنید بعدا نمازتون رو بخونید. این یک منشأ اشتباهی شده برای بعضی از عزیزان. از آزاد دیروز یک جوانی جلوی من را گرفت همین سوال را پرسید، گفت حضرت آقا که احتیاط داره 10 دقیقه، آیا ما اجازه داریم تو این 10 دقیقه بخوریم
به
یاشامیم یا این وانه آب بخوریم؟ گفتم نه، این اذان که شروع شد قبلش ما باید احتیاط کنیم، خوردن آشامیدن رو ترک بکنیم. این 10 دقیقه که آقا یا بعضی مراجع دارن، این نسبت به نماز صبحه که یقین پیدا کنیم وقت داخل شده، طلوع فجر شده که نمازمون رو بخونیم، کاری به روزه نداره. اجماع همه مراجع بر اینه که اذان شروع شد ما قبلش امساک کنیم، از خوردن و آشامیدن دست.
خیلی ممنون متشکر. سوال بعدی گفتن که نماز عصر چه زمانی قضا میشه؟ آیا غروب آفتابه یا نه اذان مغربه؟
طبق نظر مقام معظم رهبری آیت الله مکارم با غروب آفتاب نماز عصر قضا میشه، اما طبق نظر حضرت امام تا اذان مغرب ما فرصت داریم که نماز عصر را اداءً بخوانیم. بعضی از مناجم مثل آیت الله سیستانی می‌فرمان از غروب آفتاب تا اذان مغرب این 20 دقیقه را نماز عصر را به نیت مافی‌الذمه بخوانید، یعنی نیت ادا و قضا نکنید. اما قابل توجه عزیزان، طبق فتوای حضرت آقا آیت الله مکارم، آیت الله بهجت، آیت الله وحید، با غروب آفتاب نماز عصر قضا میشه.
خیلی ممنون، متشکر. وقتمون پایان رسید، شما دعا بفرمایید.
از خداوند میخواهیم به برکت امام مجتبی علیه السلام توفیق بده از این شبها، از این روزها استفاده کامل را ببریم، و همچنین طبق روایت امام کاظم علیه السلام که فرمود دعای فرد روزدار مستجابه، از همه عزیزان میخواهیم در لحظه افطار کردن، قبل از افطار کردن، برای فرج آقا امام زمان دعا کنن و این دعا را فراموش نکنن. خودمونم از خدا میخواهیم که خداوند فرج آقا امام و مولای ما حضرت ولی عصر علیه السلام را نزدیک کنه، رهبر عزیزمون، نظام مقدسمون در پناه آقا امام زمان حفظ کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گفت اگر میبینی که دلامون لرزانه و مضطربه و حواسمون نیست و آرامش نداریم، باید به خودمون بیاییم و فکر کنیم که شاید یه جایی کارمون میلنگه و بگیم که خط فکری ما و منظومه فکری ما با منظومه فکری قرآن و اهل بیت همسو نیست. و مثالی که میزنن اینه که میگن شما اگر قبله نما رو نگاه کنیم، این عقربه اون همیشه میلرزه، اما وقتی که به جهت قبله که میسته، این صاف و ساده و میسته. دلیلش اینه که منظومه فکری و اون عقربه به سمت کعبه شده و اون ارتباط برقرار شده. اگر دیدیم دلهامون مضطربه، اگر دیدیم که آرامش نداریم، یه کمی با خودمون خلوت کنیم و با خودمون محاسبه کنیم که شاید یه جای کارمون اشتباه بوده و باید برگردیم و راه رو درست کنیم. یک میان برنامه کوتاه ببینیم، برمیگردیم، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
روشن شد آسمون از جمال تو ای ماه من، من سائل تو هم در دو عالم، تو ای شاه من. یا کریم دلها امشب میره بالا، با خیالمون گنبد و بارگاه تو یا حسن، با خیالمون گنبد و بارگاه تو یا حسن. پرواز میکنم به بام تو، افطار میکنم به جام تو، سرمستی میکنم به نام تو، به نام تو. ستاره بارونه تو این کرم خونه، زمین منو دوره سرت میگردونه. ستاره بارونه تو این کرم خونه، زمین منو دوره سرت میگردونه. امکان نداره دل دست خالی بره از درت، امشب همه شدن مهمونه سفره مادرت. توی این ضیافه سفره کرامت، آسمونی ها زمینی ها همه شدن ناکرت، آسمونی ها زمینی ها همه شدن ناکرت. پرواز میکنم به بام تو، افطار میکنم به جام تو، سرمستی میکنم به نام تو، به نام تو. شبان روز آقا در خونت باز، اونجا اول فضله که سفره مینداز. ستاره بارونه تو این کرم خونه، زمین منو داره سرت میگردونه. آدم دم سحر بیقراره تو همین شبا، ذکرم فقط شده مشتبا مشتبا مشتبا. ای شاه کرامم حتی تو عباده، با عشق تو قدم قدم میرسه دل تا خدا، با پای عشق تو قدم قدم میرسه دل تا خدا. پرواز میکنم به بام تو، افطار میکنم به جام تو، سرمستی میکنم به نام تو، به نام تو. به دستای لطفت چقدر بدهکارم، چقدر دلم تنگه، چقدر دوست دارم. به دستای لطفت چقدر بدهکارم، چقدر دلم تنگه، چقدر دوست دارم. ستاره بارونه تو این کرم خونه، زمین منو داره سرت میگردونه. ستاره بارونه تو این کرم خونه، زمین منو داره سرت میگردونه.
مجدداً سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. انشاءالله که بندگی هاتون مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه انشاءالله. گفتش که اونایی که قالی می‌بافن رو دیدید که یه نقشه جلوشو میذارن و هی به نقشه نگاه میکنن و هی قالی می‌بافن، نگاهشون حتما به نقشه است. گفت اگر ما تو زندگی هامون هم به نقشه راهی که خدا برای ما ترسیم کرده و اون قرآن هست اگر نگاه کنیم، خیلی زندگی هامون رو به راه میشه و نقشه زندگیمون به سمت خدا ادامه پیدا میکنه انشاءالله. قرار امروز از قرآن یاد بگیریم با بیان استاد بهرامپور عزیز. حاج آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر، عیدتون مبارک.
و علیکم السلام. همچنین به همه خوبان سلام عرض میکنم. روزه شما، بندگی شما، منم در کنار شما مقبول بیفتد
انشاءالله. حاجا بحث حالا سوره حمد بود و رسیدیم به این آیه که ایاک نعبد و ایاک نستعین، بحث بندگی خدا و این که عبادت کنیم خدا رو اینجا مونده بود. توضیحاتی اگه هست بفرمایید.
ایاک نعبد رو چی
بله بفرمایید؟ بله،
من اونو توضیح میدم، اما درسته که حالا به شبهای احیا داریم، یه تیکی را من بیان کنم بفهم. یه آمادگی پیدا بشه برای اون زمان ها. خدای تعالی مخفی کرده از شب قدر، لو نداده. امام و پیامبری که مخاطب یا میزبان فرشتگان نازل می باشد اونام نمیگن. خب قربانت برم بگو 19 ما را چه علاف میکنی؟ ما دیگه روز شبش آماده بشیم 19 را، 21، 23، 24، 27، 30، یکیشو بگید ما راحت بشیم. دو تا جواب دارد. یک جواب این است که این خداست که تصمیم میگیرد در هر سال چه زمانی کدوم روز را شب را فرشتگان را نازل کند، احیا حساب بشه اون شب. این در اختیار خداست. مثل مرگ و تولد معصوم نیست که زمانش مشخص قابل تغییرم نباشه. این یک، چون خدا میداند کی میفرستد.
بله.
دومش عاطفیه، خیلی قابل توجهه. روز قیامت طرف را، البته گفتم اینا را، میارن میگن که این در سال 85 4 تا احیا داشته. اون وقت انسان میگه که در یک سال یه احیا داریم،
یه شب قدره،
یک شب قدر داریم. این همه کلان کلان 84 سال عبادت میدن ثوابش با آدم، این اشتباه نیست؟ میگن نه، این مخفی بود. تو به امید این که 19 شب احیاست که خدا در کیسه را باز کرده، ولی ما نفرستاده بودیم فرشته ها را، اما تو که دست گدایی بلند کردی ما پر کردیم دست تو، گفتیم اینه بنویسن برات.
ناامیدش نکردم.
ناامیدش نکردم. چون خدا دنبال بهانه میگردد که ما را سرمایه دار کند. خیلی مهمه. بگذاریم. بنابراین من و شما سعی کنیم همه شبهایی که احتمال احیا، احیا بگیریم. سرمایه است. یه عمر. زمان حضرت موسی ظاهرن میگفتن 400 سال عمری بیردن. زمان حضرت نوح علیه السلام طولانی. بعد عمرها طولانی بود. یه وقتی من با بعضی ها صحبت میکردن گفتن که ما بدشانسی آوردیم که 70 سال 60 سال فرصت کسب معاش برای آخرت کمه برای معامله. گفتیم که گفتن این شب قدر برای ما خدای تعالی یه حساب دیگر کرده. شما هر سالی از 15 سالگی به بعد 20 سال دیگه عمر کردید، شما 20 80 سال عمر کردید.
و اگر هر سالی هر سه شب و هر چهار شب رو احیا داشته باشه خیلی بیشتر میشه این تعداد.
تمام شد دیگه. همینطوریه. این خواسته میگم. بریم سراغ یاک نعبود. گفتن آقا در میان عبادت ها ولو مستحبات را فدا کنید، قربانی کنید برای یک نماز واجب سرزنده، این کارو بکنید. شما اگر ببینید که در این هیئت تا یک نیمه شب سینه زنی کنی، همین که احتمال دادی ممکنه نماز صبح قضا میشه، مجاز نیستی ادامه بدی. باید زود بلند شی و فکر این را بکنی.
اصل انجام واجباته.
واجبات را باید زیبا تحویل بدیم. بنابراین من حمد را معنا میکنم، میخوام بگه این نماز را زیبا با حال عرفانی تحویل بدیم به اون بالا. درست؟ حالا ما که ایاک نعبد میگیم، الرحمن الرحیم را گفتیم، فهمیدیم، تمام اون معارف عبور دادیم از ذهنمان. این نماز معلومه که با خدا حال کردنه. ایاک نعبد را هم من دیروز گفتم که ایاک را اول آورده، معناش اینه که فقط و فقط تو را، نه غیر تو را بندگی میکنم. به اطاعت تو ام فقط، هرچه تو فرمایی. از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن، اینو ما گفتیم. نعبده رو من میخوام بیان کنم. نعبده یعنی چی؟
عبادت میکنیم.
عبادت میکنیم، بندگی میکنیم. عبد در فارسی خوب معنا شده. بنده، از ریشه بند، بند شدن. بعضی ماشین ها رو میبینید اتاقش ایران بکسل میکنه، هر جا میره اونم میره، با همون میزانم میره. این بند به اونه. عبدالله یعنی بند خدا. فقط مرگ است که از ظاهر تو را از خدا جدا میکنه. من در تمام زندگی فلان این کار، صبر کن، تلفن میکنه، آقا یه معامله پیش آمده، این بود ربایی یا احتکاری ندارد که؟ نه دارد. آقا معامله ما نشد. نه ندارد. آقا معامله شد. یعنی تمام زندگیشو بر مبنای بند خدا بودنه. یک کاری را نمیخواد از او صادر بشود که خدا میل ندارد.
خیلی تعبیر زیبایی که بند او باشیم.
بند او باشیم.
خودمون رو جدا نکنیم از خدا.
همین. من یه مثال اجازه میدید بگم؟ یا مثال های من مفتزله. ببین من الان سوار هواپیما شدم از تهران تا تبریز. بغل دست من یه نفر نشسته بود. خب طبیعیه دیگه، برای یه نفر باید بنشینه. هیچ قیافش هم دیم، یکی دو تا سلام علیک کردیم رفتیم. از اونجا دو روز بعد رفتیم ترکیه. وقتی در هواپیما نشستم دیدم این آدم همون آدم بازم اینجاست. بالاخره یه اتفاق قابل توجهه. بعد از اونجا یک مرتبه 5 روز بعد رفتیم از ترکیه به چاهبهار. اینجا دیگه جای فریاد کردنه. بازم این آدم در کنار منه. بعد رفتم چاه بهار شرکت نفت، برای اینکه اون چاه نفت را آسانسور گذاشته بودم بریم ببینیم، بالا بر گذاشته بودم. گفتم اینم بازم کنار منه. این دفعه دیگه گفتم آزان آسانسور نگه دارم، از این یه سوال دارم. میگه ما شما چرا من هر جا میروم این بوداره؟ میگه من
تعقیب میکنی؟
میگه من که بند شمایم، من از شما جزا نمیشم، بند شمایم، ما باید اینطوری بند خدا باشیم. این عبودیت، بند تو هم خدا داشته باش. من یه ماجرایی بگم سابق بر این خانواده ها، یا کشاورز بودن یا دامدار و غیره، به نیروی انسانی خیلی احتیاج داشتن. ولد پسر آوردن براشون از این بابت جالب بود. خب یک نفر میره بازار برده فروشان برده بخرد، میگه قصه پولش رو نخوری، یه برده کاری برده به ماه و برده به من معرفی میکنه. یه دونه از اون پرواری ها رو فرستاد جلو، اون با اون مصاحبه کرد، گفت چقدر میخوری؟ چقدر میخوابی؟ چه میپوشی؟ چقدر کار میکنی؟ گفت اینقدر اینقدر. گفت شما برو. دومی سومی گفت من بهترین ها رو فرستادم. گفت حالا ما هم یه سلیقه داریم. گفت حالا اینم آخری. این آخری رو آورد، گفت خب شما چقدر میخوری؟ گفت هرقدر ارباب بدهد. چه میپوشی؟ هرچه ارباب بپوشاند. مرحبا. چقدر کار میکنی؟ هرچه ارباب دستور فرماید. گفت به به، این شد. نامت چیست؟ گفت هرچه تو بنامی. بنده را نام خویشتن نبود، هرچه ما را لقب دهند آنیم. گر ببخشاید و گر براند، ره به جای دیگر ندانیم. گفت ها این، ما با خدا اینطوری باید بشیم. خدا هرچی من رو نام ببری.
اشهد ان محمدا عبده و
رسوله. اول عبده، عبدیت خیلی مقام و بالاییه. رسالت به واقع یه ماموریته، عباد الرحمن، درست؟ عبد، بند خدا بودن همه ی حرف هست. بند خدا بشد انسان. گفت که خدا من دیدم یکی از پیامبران، حضرت ایوب بود یکی از اینا، اینطور نگو، گفت خدا من گرفتارم، منو نجات بده. این ما هستیم چارواداری با خدا حرف میزنیم، البته ما رو میبخشن همینطور ارکیانه. این پیامبر که عظمت خدا را دیده، به عشق خدا دارد میلرزد، نگفت نجات بده، گفت خدا تو میبینی که شیطان و غیره به من آسیب زده، تو هم که ارحم الراحمینه. دیگر دستور نداد، هیچی نگفت. گفت خدا ما اینیم وضع ما، تو هم که ارحم الراحمینه. حتی نگفت ببین چه میکنی. این خیلی ادبه با خدا. آدم که عاشق خدا شد میگه خدا هر چه تو میخواهی. این میگه مقام رضا و تسلیم.
رضم به رضاک،
رضم به قضا. به به، خوب گفتی. از مولا امام حسین بگم، میدانی که این کاش من بتونم خوب تحلیل کنم، این بعد عرفانی داره. مولانا سید الشهدا روحی له الفدا. ای امام حسین عزیز، یه نگاهی به طائفه مسلمین نگاه کن، بفرما این کرونا برگردد
الهی،
یا برگردد سراغ همونهایی که میلشون اینه که این اتفاق بیفته. ای حسین الهی عزیز، تو خیلی کاره ای، ما انتظار داریم. من چی میگفتم که به اینجا رسیدم؟ راضی به امام حسین. امام حسین که اون جریانات تمام شد و او که زخمی بود، دیدیم که یک مقدار خاک را در اونجا تلمبار کرد، پیشانی را گذاشت به اونجا قبل از رسیدن شمر. میدونی چی گفت اونجا؟ گفت الهی، اون یه قوقا میکنه، ای خدای خودم، الهی، ای خدای خودم. این یک نوع عرفان است، محبت است. بعد رزن به قضائج، من راضی به تمام مقدرات تو که در کربلا پیش آمد راضیم. من به یه تحلیل رسیدم، اینه چرا میگه بگم یا بمانه برای بعد
بفهمید.
حالا که اصرار میکنید گرچه اصرار نمیکنید.
نه سلامت، خیلی دوست داریم بشنویم از آن.
بله، اون اینه، امام حسین در میدان بدن غیر از روح دیگه، وقتی به بدن تیر میخورد تنش میلرزید، اینطوری یه نوع عقب نشینی میکرد. بوی این از بیرونی که ناراضیه، درسته؟
بله.
وقتی از اسب میافتاد قهرن یک نوع ناراحتی ظاهر بدن دیگه
مسترب میشه. بله،
مسترب میشه دیگه. میگه خدا اون حرکات بدنی که طبیعت بدن بود بوی نارضایی میداد، من در اینجا بگم به تمام برنامه هایی که ریختی، این ماضی هم هست، الان دیگه خداوند طرحی نمیده، فقط شمر قرار بیاد دیگه، بازی تمام شده، بازی معنوی.
بله.
گفت خدا من به تو اقرار میکنم، اون بدن بود که بالاخره طبیعی بود که عقب نشینی میکرد، رنگ و بوی نارضایی میداد، من به تو اعلام کنم به تمام مقدراتی که مسائلی که بر سر من آمد به همه اش راضیم. آی قربانت برم امام حسین، جانها به قربانت، تو که این همه عزیزی، من از تو خواهش میکنم، از خدا بخواه همه ما و خانواده های ما و همه ایرانی ها و همه مسلمان ها ولدهاشون فرد صالحی بشوند.
الهی آمین.
من بگم دیگه، لو بدم، من راضی به ولدها و غیره اینام، رفتم به امام حسین یه عرضی کردم،
بفهم.
اونم خیلی عوام الناسی من گل کرد که خیلی زحمت کشیدم زیر قبه قرار بگیرم. گفتم امام حسین، آخه من عوامیم، گل میکنه در حرم ها، اونجا باید عوام شد، دید موسی یک شبانی را بیرا. گفتم ای امام حسین ببین، اگر یک سنگریزی از اون بالای گنبد بیاندازم بر سر من میفته، پس من زیر گنبدم، چون گفتن که زیر گنبد ابی عبدالله هر چی بخواهی عمل میکنه، من به یقین رسیدم.
من در اونجا
یکی دوتا جدی بودم، گاهی هم بخوان مستجاب نکنن، مثل اینکه از یاد آدم میبرن، این هم برگشتنی یا عیداد بیداد، اینی که آدم
میره
اونجا حواست جمع باشه، چون بالاخره قبول میکنن. من در اونجا صالحیت ولد را و غیره و غیره را، این آدم نمیتوان، فاضل بود از بچه های ما، گفتم امام حسین اینو شما واعظ کن، علامه شده به نظر من. امام حسین قبول کرد، خیلی دوست داشتنی امام حسین، مثل خود خدا دوست داشتنیه. حالا رزم به قضائج، خدا من راضی به قضائجم. ما هم اگه بتونیم از گلو به بالا نباشه، واقعا مثل امام حسین در احیاها بگیم خدا ما را بساز، من بفهمم که بعد از رمضان ساخته شده ام، رمضان با من همراهه تا سال دیگر
انشاءالله، این تداوم داشته باشه در واقع.
تداوم خیلی، من مکه چند بار عمره رفتم، غالبا گفتن دعا کنی که خدا هر سال منو به مکه مدینه موفق کن بیا. من اونطوری نمیگفتم، من زرنگانه تر میگفتم، میگفتم خدا مکه مدینه را همراه من کن، که زنجان میرم تهران میرم با من همچنان باشد،
فیض
هوای مدینه مکه. من یه حرفی از محرمانه، محرمانه از که من نمیدانم، من یه حالا که من کشیدید به اینجا، من قرار نبودیم بگم، ولی باز خانواده عبودیته، من برام سوال بود مدینه نماز بخوانی هر رکعتش 40,000 تا ثواب دارد، در مکه بخوانی 100,000 تا ثواب دارد.
بله.
خب من گفتم خدا من این استثناء را نمیفهمم، اونا که اهل مکه هن قر قر دارن سرمایه میفرستن، من که تو تهرانم، من که تو تبریزم، زنجانم، ما یک به یک، البته ده برابر میدن، یک به ده، ده به یکه، این نشد. میگیرید من چی میگم؟
بله بله.
چرا خدا من که مکه نمیتونم برم؟ الان با هزار مصیبت آدم بره یا نره؟ چرا کسانی که در مدینه 40,000 کسانی که در مکه
100,000
اینو بپرسید از بزرگان ما. من نمیخوام بگم تا شنونده محترم را سر کار بگذارم اینو بداند که یک سواله.
آقا من درخواست میکنم به عنوان عیدی بفرمایید اینو
بگم. الله فهم خودم را میگم سلام. چون خدا را که باطنن شناختی، خدا که در رمضان سر کیسه را باز کرده گفته 80,000 احیا را بده، احیا را هم گم کرده تا همه را احیا کنیم، درسته؟
بله.
من به خدا حرف نمیزنیم به خدا. گفت در روز قیامت میگه خدا این آدم که با من همدین بود هم تراز بود چرا این تریلی تریلی هی براش ثواب میاد؟ میگه اون اهل دعا و درخواست بود، اون از من درخواست میکرد، درصدی را در دنیا میدادم بقیه را نگه داشتم برای این. چرا با خدا حرف نزدی؟ چرا از خدا خواستار نداشتی؟ مطالبه نداشتی؟
ثواب ریخته بود، خواستی جمع کنی خودت.
خب تو چرا دعا نکردی؟ چرا نخواستی؟ من خیلی به خدا عرض کردم خدا من در همین دنیا دارم میگم، فرشتگان را هم شاهد نمیارم، این خلاف ادبه. فرشته کیه در برابر خدا؟ خدا خودت گواهی برای من کافیه. خب میگم خدا در اینجا من از تو تعهد گرفتم من آدم بشم بیام اون عالم، هیچ گناهی نگذار از من صادر بشود. اگر اونجا من گناهکار تلقی شدم خواهم گفت که خدا در دنیا که از تو تعهد گرفته بودم. خودم خوشش میاد از این ارکیانه دلال کردن. خب حالا من اینو جوابشو باید از علمای بزرگ اهل کلام اهل عرفان باید پرسید. حالا من خودم برای خودم جواب دادم قانعم. هر وقت یادم بوده من 100,000 رو بردم. امروز که در خانه نماز میخوانم میگم خدا من که در مکه تو نیستم، این سجدگاه من را مکه حساب کن، من از تو میخواهم الا و بلا مثل حضور من در مکه تلقی فرما. احتمال قوی دادم در مورد خودم، به مردم نمیگم، 100,000 را میدن به ما.
جسمم خانه است اما فکرم ذهنم قلبم مکه.
مرحبا، شما خوب ما را داری تعمیر اساسی میکنید، درست میگید. یعنی من فکرم روحم با توی خدا، این مکان هم که ارزش قائل شده، اعمال ما را ولومش میبره بالا، من که اونجا نیستم، یالا باید در همینجا اینو برای من منظور کنم. یکی از کسان من از من خب سنش بالاتر بود، به منم دو قرانه میداد، منو قبول نداشت. من که با اینکه کارهای آخوندی میکنم من زیاد قبول نداشت، اعتنا نمیکرد از این، گاهی هم میگفت. من در مدینه بودم که خبر وفات این مرحوم را به من دادن. من اونجا احساساتی شدم. هر چی نماز بود در مکه مدینه خواندم، چند تاش به نام اون میخواندم. سه روز بعد که کسی نمیاد به خواب آدم، خواب نوش آمده بود، گفته بود فلانی خیلی دست ما را گرفت. خیلی براش جالب بود، چون 40,000 آمد سراغش. بعد من نمیدانستم، حالا تازه اونجا فهمیده مثلا این خبرها هست، خدا کلان کلان هدیه میده. من بگم خدا خیلی دوست داشتنیه، خاک شده بر سر کسی که از این دوست داشتنی بهره بر نمیدارد.
از اون طرفش هم هست آجا زارنده، اونایی که در کنار کعبه هستن و این توفیق رو دارن، حالا حداقل ظاهرن که خادم الحرمین باشن، اما فکرشون جای دیگه است، شاید این ثواب رو نبرن در واقع.
مرحبا، آفرین. یعنی اون آدمی که وهابیت راه انداخته، اون در واقع آمده در فرض کنید چی میگم انگلستان داره زندگی میکنه، به طوری که فکرش با اوناست، از اونا از آمریکا الهام میگیره، میگه آدم کشی راه بیندازید. بله اونم که در مکه است، یعنی اون حرف من را تکمیل میکنه که دلش با خدا با مکه با صاحب مدینه نباشه، علال قاعده 40,000
فایده است،
100,000 تا 100,000 خبری نیست. این خیلی فرق میکنه. من از خدای تعالی میخواهم به همه مخاطبین ما توفیق بندگی غلیظ مرحمت کند. ما یک نماز عرفانی بخوانیم، هفته یک عدد، هفته دو عدد، رمضان که تمام عیار. این ترجمه های حمد را که من میگم یعنی دارد معارف نماز را یاد میگه که در نماز که جملات را میگه اون معارف را از ذهنش عبور بده، حال کنه. نعبود رو فهمیدیم.
حالا تو قسمت فراز دوم جا ایاک نعبود و ایاک نستعین میخوام ببینم که خب میگه از خدا میخوام کمک بگیریم دیگه، در واقع ظاهرا اینه که ترجمه میشه که از خدا کمک بگیریم. چی میشه که ما به خدا اعتماد نداریم و میریم کمک ها رو از مخلوق خدا میگیریم و نمیایم در خونه خود خدا بزنیم بگیم ما از تو کمک میخوایم؟ این اعتقاداتمون ضعیفه، مشکل روحی داریم، بندگیمون بندگی درست حسابی نیست.
این خیلی مسئله حساسیه. از خدا کمک خواستن این نیست که بنشین لم بدی بگی خدا این بیمار من را شفا بده. تو باید به عوامل مادی حتما رجوع کنی که خدا گفته به آسپرین و غیره به دکتر پناه ببر، ولی به حساب من پناه ببر. بگو خدا تو که گفتی به وسائل چنگ بزنم، من دارم میرم این آسپرین را، این دارو را، تو بفرما این شفا بده به من. توکل به خدا. در اینجا حتی حرف شما را من تقویت میکنم، حتی در اینجا در عبادت که فعل من عبده، باز میگیم خدا تو کمک کن. این اصلا غیر اون نیست. در اینجا دعای من وقتی قبول میشود که خودم اقدام به عبادت بکنم، بعد بگم خدا از این عبادت به من حال و صفای باطنی برگردان. یا میخوای شفا باید کاسبی باید. خیلی ها به من میگن که من دعا کردم مشکل من، حاجت من. گفتم خانم عزیز، آقای عزیز، درست شما این گره را دارید، باید در فامیل به افراد بزرگترتون مراجعه کنید، قبلنم با خدا عهد بستید که خدا دل اینها را به نفع من برگردان. شما مراجعه کنید، اونا که با تو مشورت میکنن حل میشه.
این بندگی و این طاعت و این کمک خواستن، و در واقع اگر ما داریم مثلا با قول حضرت عالی به این واسطه ها نگاه میکنیم، فقط در حد واسطه اینا رو ببینیم،
فقط
اصل نبینیم اینا رو، دیگه بگیم اینا واسطه خدا هستن.
همینجا وایسید. در بعضی تفسیرها نوشته ها دیدم یه اظهار نظری کردن که حضرت یوسف که در چاه بود، وقتی کسانی می آمدن فریاد می آورده که من اینجام، که عبور کننده بدن. این خلاف توحیده حضرت یوسف صدا بکنن باید به تکیه خدا. این کاملا اشتباهه. این حرفی تو می زنی خلافه. اون مکلف است از اونجا داد بزنه، ظواهر را رعایت کنه، بگه ایوهن از من اینجایم، من اینجا افتادم، باید این ابلاغ بکنه، بعد خداوند به دل او بیندازد و غیره. شما باید به وسائل مادی تکیه کنید. شما هی بگید خدا علم من را ببر بالا، خدا من میخوام قرآن بدانم. بعضی از مراجعین به من میگن من چه کنم که نمیتونم برم طلبگی بخوانم و غیره، در همین حال خدا من را آشنا کن بده. گفتم شما در کنار این دعا و قبل از این دعا بگو خدا من دارم میرم این هیئت که آموزش قرآن داره، از روحانی، از ترجمه و غیره، پای منبرهای قرآن، مرا قرآن بیاموز، از من فقط رفتن و شنیدن، استعدادش را آینه کردن ذهن من به این مسائل را تو انجام بده. این دعای مستجابه.
خیلی زیبا حاجا، خیلی ممنون، متشکر، خیلی استفاده کردیم. تقریبا 2 دقیقه دیگه فرصت داریم. حاجا بفرمایید.
به همین زودی
باشه. تقریبا نزدیکای 40 دقیقه شد.
باشه.
سلامت.
نذارید یا کنابود را و یا کنستین را نظر شریفتون باشه که ما حتما این دوتا را ادا کنیم. یا کنستین در چه چیزی داره کمک میخواد؟ در مورد این نماز کمک میخواد که یه عده اینطوری گفت. آیا این نماز رو دارد دیگه کمک معنا ندارد؟ در مورد عبادات دیگر کمک میخواد که مثل این باشه؟ اینا بماند که بعدها
انشالله طلب ما از شما. دعا بفرمید از آن.
خدایا از تو عادلانه درخواست میکنم این بیماری را از ملت ایران، از همه کشورها بردار. خدا خواهش میکنم عادلانه به علی اصغر امام حسین که خیلی عزیزه، از کل بشریت این دفعه این بیماری را بردار.
الهی آمین.
دشمنان بشریت هر کیه، اون 1% که مزاحم مردمان حق مردمان را میخونن، اونا را منکوب بفرما.
الهی آمین. الهی آمین. دست شما در نکنه. خیلی استفاده کردیم. خیلی استفاده کردیم. دست شما در نکنه. انشالله که بتونیم بنده خدا باشیم و تعبیر زیبای آقای بهرامپور عزیز که بند خدا باشیم و خودمون رو وصل کنیم به خدا و سعی کنیم خودمون رو از خدا جدا نکنیم. این ماه رمضان ماهیه که خداوند خودش فرمود ما اومدیم به سمت شما. اگر 11 ماه شما تلاش کردی که بیای به سمت ما، این ماه اقبل الیکم شهر الله، ما به سمت شما اومدیم. بتونیم این فاصله رو برداریم و این وصلت همیشه با خدا باشه و خودمون رو جدا از خدا نکنیم. ان شاء الله به برکت نام امام حسن مجتبی علیه السلام که امروز روز میلادشون بود و بتونیم این بندگی رو ان شاء الله ادامه بدیم. یک فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم با شما عزیزان همراه خواهیم بود.
عالم امکان شد چراغانی، جبرئیل آمد با غزل خوانی، با غزل خوانی. چشم تو روشن یا علی حیدر، فاطمه امشب میشود مادر، میشود مادر. قلبي فرحان والاكوان تهني حيدر، احلى ميلاد بالاعياد جماله يزهر. بالفرح نادينا حسن حسن يا هلا بوالينا، حسن حسن بالفرح نادينا حسن حسن يا هلا بوالينا، حسن حسن يا حسن يا حسن يا حسن يا مولا، يا حسن يا حسن يا حسن يا مولا، يا حسن يا حسن يا حسن يا مولا، يا حسن يا حسن يا حسن يا مولا. بارك الهادي فرحة المولود، بنصف شهر الله هالقمر مشهود، هالقمر مشهود. شع من الزهرة مهجة العترة، بالحسن هاليوم شيعة مبتشرة، شيعة مبتشرة. حسن ابن علي دين مو دنيامه، اهل عالم بدونت حسن آقامه. هستی زهرایی حسن حسن در کرم دریایی، حسن حسن هستی زهرایی حسن حسن در کرم دریایی، حسن حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا مولا، یا حسن یا حسن یا حسن یا مولا، یا حسن یا حسن یا حسن یا مولا، یا حسن یا حسن یا حسن یا مولا. اولین آیه اومد از کوثر، غرق در شادی خونه حیدر، خونه حیدر. دل ربایی تو، مجتبایی تو، الگوی شاه کربلایی تو، مجتبایی تو. كل قلب صاح بالافراح حسن مولانا، انت مصباح للارواح حسن رجوانا، يا قمر هادينا حسن حسن يا هلا بوالينا، حسن حسن يا قمر هادينا حسن يا هلا بوالينا، يا حسن يا حسن يا حسن يا مولا، يا حسن يا حسن يا حسن يا مولا، يا حسن يا حسن يا حسن يا مولا، يا
يا الحسن للموت والله منعوفك وبقلبنا اليوم نكتب حروفك نكتب حروفك حضرة نبني لك روح نفدي لك قبل اعتابك قبة نهدي لك قبة نهدي لك ما بعشق و بمهره حسن می نازیم از دل و جان برایش حرم می سازیم ای امیر و شاهم
حسن حسن
عبد این درگاهم
حسن حسن
ای امیر و
شاهم
عبد این درگاهم
حسن حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا مولا يا حسن يا حسن يا حسن يا مولا يا حسن يا حسن يا حسن يا مولا يا حسن يا حسن يا حسن
يا مولا
یقین کنید که روزی به چشم خواهیم دید یقین کنید که روزی به چشم خواهیم دید پیاده می رویم آخر به کربلا یا حسن انشاءالله با نابودی آل سعود. خب روز میلاد امام حسنه و حیف اومد که اصلا در مورد امام حسن صحبتی نشه و مدح و ثنای امام حسن گفته نشه. لذا به همین مناسبت عزیزی و در خدمتش هستیم، آسد علی، آقای حسین نژاد عزیز، و قراره از امام حسن بگن، از کرامات امام حسن و مدح امام حسن کنن. آسد علی آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر، عیدتون مبارک باشه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیز علی و تمام همکاران عزیزتون در این شبکه نورانی که به نام مقدس آجانمون حضرت ولی عصر منور هست و مزین. تبریک عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز از این دریچه دوربین در این برنامه نورانی. امیدوارم که یعنچین روزی روز ولادت آقا امام مجتبی کریم آل الله تو حرم آقا در مدینه انشاءالله عرض ادب بکنیم و اونجا انشاءالله به ساحت مقدس آقا امام مجتبی عرض احترام داشته باشه
انشاءالله. این جسارت منو ببخشید به اسم کوچیک شما رو صدا میکنم. اصلا سادات حیفه که اسم کوچیک رو صدا نکنیم، بگیم آسد علی، مخصوصا اسم علی و نام مبارک امیر المؤمنین هست.
بله، من آب غلیلم که به دریا وصلم که از رشته جان خود به زهرا وصلم از درگه دوست کی کنم قطع امید که از رشته جان خود زهرا وصلم.
به به خیلی عالی. حاضر روز میلاد امام حسن آن سید عزیز و از کرامات شما به عنوان کسی که خب مدح و ثنای اهل بیت رو انجام دادید و از تبار سادات هستید، اینو میخوام ببینیم که شما خودتون از اهل بیت علیهم السلام در طول این مدح و مدحگوییتون آیا کرامتی دیدید؟ آیا به شما توجه خاصی شده که واسه ما و بینندگان عزیز دم افطار بیان کنید یا نه؟
جناب یعقوبی عزیز، من عرض میکنم که بیش از 20 سال از سمت‌های جهان مرسی خان ما را بس. حقیر هم فرزند حوزم، هم بالاخره فرزند دانشگاه، هم در دانشگاه تحصیلات داشتم، هم در حوزه و موقعیت‌های علمی که دارم، همیشه به حتی دانشجوام عرض میکنم که فخر ما در این عالم اینه که نوکری آستان آل الله رو میکنه و همیشه هم لحظه به لحظه زندگیمون، آن به آن زندگیمون نفحات اهل بیت رو لمس میکنیم تو زندگیمون. خاطرات از کرامات اهل بیت زیاد داریم. من سال 92 مشرف شدم برای دومین بار یا سومین بار فکر میکنم توفیق داشتیم عمره. چند شبی کنار بقی در بین الحرمین که رزقنا الله و ایاکم انشاءالله متنعم بشید از این زیارت
الله.
چند شبی اونجا بزمی داشتیم و زائران از شیعیان امیرالمؤمنین می اومدند و به هر حال خیلی فضای بسیار عالی بود. شب سوم منو دستگیر کردند. بله، متاسفانه که امیدوارم به برگم به جرم همین مدح اهل بیت و منقبت اهل بیت و مرثیه بساط روزه و اتفاقا ایام ولادتی هم بود، ولادت فکر میکنم مبعث بود، مبعث حضرت رسول بود و جرم من این بود که بالاخره اونجا به مدح اهل بیت و مرثیه و منقبت اهل بیت میپردازم و بعد اومدند و ما رو بردن یکی از مخوفترین زندانهای مدینه که اونجا بالاخره اونهایی که به زهها و جرائم کیفری حالا بر اساس نظام حقوقی خودشون مرتکب شدن در این زندان و سلولهای خاصی که داشت نگهداری میشد. باور به فرمان جناب یعقوبی، هر کسی به ما رسید اصطلاحا هم میگفتن مندوب، مندوب ایرانی، یعنی نماینده سفارت که میومد دنبال امور زائر این رو میومدن بهش گفتن مندوب. به من رسید گفت فلانش حداقل 6 ماه زندان رو برای شما، چون این جرمی جرم سیاسی است و جرمی که برای شما زدن تحریک اعراب علیه حاکمیت سعود. گفتم ما روزه میخوندیم، ما که مدح اهل بیت میخوندیم، مردم هم که نشسته بودن از زائران و اینها بودن. باور بفرمایید جناب یعقوبی، هر که رسید دو نفر از نماینده های سفارت که به ما رسیدن گفتن که اقلا 6 ماه تا چند سال شما اینجا درگیر. توسلی من داشتم در داخل خود سلول، من بودم و یه شیعه عمانی و 20 نفر از خود بران و وهابی ها که حالا جرائم مختلفی مرتکب شده. این توسل ما محضر از امام حسن و همه بقی، باور بفرمایید کار ما رو به ساعت نکشون، یعنی یک ساعت بعد از این توسل، روز بعد از این حالا که دستگیر شدیم، اومدن صدا زدن، دادگاهی تشکیل شد و وقتی اومدم بیرون بچه هایی که پیگیر امور ما بودن از سازمان حج و زیارت همه متحیر بودن. فقط یک کلام بهشون گفتم، گفتم ما صاحبی داریم که همه شما و قدرت اون آقا عنایتی اگر بخواد بکنه هر کجای این عالم دست و گره گشایشی عیانش هست.
گفت کریم کاری به جز جود و کرم نداره، حتی تو زندان هم که باشی باز هم نگاهش هست.
باور کنید یه توسل، یعنی شیعه عمانی هم من براش ترجمه میکردم چون اشراف به زبان عربی داشت، ترجمه میکردم اونم گریه میکرد با من، اونم با من آزاد شد ماشد. و بقیه کسانی که دستگیر شده بودن با هم وارد اون سلوش همه اونو خوندن. ما گفتم ببینید اینا کرم اهل بیت، هر کجا انسان منقطع بشه انصافا، این حالا خیلی از اساتید ما میفرمود این انقطاع و کمال انقطاع اتفاق بیفته، انسان متوجه این ذوات مقدسه بشه، محال پاسخ نگیره.
الهی حبلی کمال الانقطاع الیک.
بله، در مناجات شعبانی این فراز فراز عجیبیه.
خیلی عالی. آسدانی آقا شما چند سال تقریبا مدح و ثناگوی اهل بیت هستید؟
تقریبا بیش از 20 سال، 21 دو سال تقریبا.
20 سال
دمادم
مدح اهل بیت گفتید.
توفیقه. در شهر ما گذاشتن، ما رو تحمل کردن. من تمام ایران جناب یعقوبی رفتم و هنوزم همینطوره. روالم اینطوره، حالا این بلیه یه مقدار محدود کرده ولی تمام شهرها از جنوب و شمال و شرق و غرب این کشور من توفیق دارم که برم اونجا مجالس اهل بیت برام. به قول از آیت الله شوبری زنجانی فرمودن احیاء امر بکنید.
خیلی
عالی. بله، چراغ روشن کنیم هر کجا.
ان شاء الله این
نفس رسالتمون تا نفس آخرم محکم با این سدید ایستادیم.
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله این نفستون همیشه برای اهل بیت بزنه و انشاءالله خود اهل بیت ما رو شفاعت کنن و به دعا و تعارف امام حسن و مجتبی علیه السلام وارد بهشت بشیم و همنشین خودشون بشیم
انشاءالله.
خب روز میلاده و قرار از مدح و ثنای اهل بیت بگیم، فضائل اهل بیت بگیم، مخصوصا امام حسن و مجتبی. در خدمت شما هستیم، هر چقدر شما میفرمایید و هر تقریبا یه 10 دقیقه یا 7 8 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه، در خدمت شما هستیم.
در خدمت شما هستیم. السلام علیک یا محمد، یا حسن ابن علی، ایا المجتبی يا رسول الله، امشب خدا
رونمایی میکنم. امشب حسن عاشقانش دلربایی هر کس در این خانه روز و شب جدایی کند با این جدایی بر جهان فرمان روایی چشم و چراغ خانه زهرا حیدر آمده استاد رزم قاسم و عباس و اکبر ماه علی از راهی آید وقارش را ببین آینه زهرا حسن بیشمارش را ببین در چهره او شوکت پروردگارش را ببین در دستهای خیبریش ذوالفقارش را ببین بر خاک نعلینش ابوذرها تیمم میکنند از هیبتش حتی ملائک دست و پا گم می کنم روزی عالم می رسد از سفره شاهانش بار زمین و آسمان را چشاد بر شانه‌اش نورون علا نور است بیشک خشت خشت خانه‌اش شکر خدا روز ازل من هم شدم دیوانش آمد کریمی که به یمن او جدایی باب شد امشب حسین ابن علی هم صاحب ارباب شد آقا جان آرام میگیرد جهان در سایه بال و پرش یا للعجب در حیرتم از خلق قاسم پرورش دنیا به هم میریزد از بانگ عنب نل حیدرش آمد که روز و شب بگردد دور زهرا مادرش آقا جانم شاه بیت هر جا نبردی هست شیر کارزارش مجتبی جنگ جمل یعنی که حیدر ذوالفقارش مجتبی آقای من بند آخر من هر که رزق خودش رو برد روز ولادت کریمه خلقن شبیه باطمه خلقن شبیه حیدر است مثل علی حتی نفسهایش مسیحا پرور است هر کس که فرزند علی شد فاتح صد خیبر است او جای خود دارد غلامش هم شفیع محشر است این یه بیت خیلی معنا داره آب وضوی او جهنم را گلستان می کند شبهای عالم را نگاهش نور باران می کند نور وجودش عرش اعلا را چراغان می کند ایوان طلای مجتبی کافر مسلمان می کند اصلا حواسم نیست ایوانی ندارد مجتبی اصلا حواسم نیست ایوانی ندارد مجتبی شمع و چراغی بر مزارش نیست مثل کربلا صلی الله علیک یا مولانا الکریم یا با محمد یا حسن ابن علی
آقا دست شما در نکنه دم شما خیلی گرم
بسیدم انشالله طلبتون انشالله اگر بد شد انشالله
دست شما در نکنه خیلی استفاده کردیم انشالله همیشه نفستون گرم باشه و پر خیر و برکت باشه انشالله آسدانی آقا نزدیک های افطاره و ما قراره به فرزند امام حسن فرزند امام حسین درخواست کنیم که برای ما دعا کنن مخصوصا اگر رفتید حرم حضرت معصومه حتما برای ما و بینندگان عزیز حتما دعا بفرمایید
ما از همینجا وعده میدیم که انشاءالله اولین تشرف رو به نیابت از بینندگان این شبکه نورانی و این برنامه انشاءالله زیارت میدیم
دست شما در نکنه یه دعا بفرمایید و آمین بگیم
استاد ما میفرمود ما واقف به مصالحمون نیستیم بینندگان عزیز خیلی زیباست این کار من در همین تشرف میفرمود وقتی مشرف شدید مسجد الحرام تفویض کنید به ولی اس از من منه الوجود به من به الوجود اون چه که خیر و صلاح ماست قطعا نازل و خدمت عرض بکنم عنایت میشه اون چه که خیر و صلاح و مصلحت ماست انشاءالله به دعای امام زمان در حق ما مستجاب بشه
الهی آمین الهی آمین دست شما در نکنه زبان. خیلی ممنون متشکر کمال تشکر و قدردانی داریم از شما بینندگان عزیز و شیفتگان اهل بیت و نوکران امام حسن مجتبی علیه السلام انشاءالله که به شفاعت امام حسن وارد بهش بشیم انشاءالله گفت گرچه در روی زمین حتی نداری یک حرم گرچه در روی زمین حتی نداری یک حرم شیعه روزی عرش سازد بر مزارت یا حسن انشاءالله فردا در خدمت شما هستیم یا علی مدد خدا نگهدارتون
الهی لا تو ادبنی به عقوبت و لا تمکر بی فیلت من این لی الخیر یا رب و لا یوجد الا من عندك و من این لی النجات و لا تستطاع الا به لا الذي أحسن استغنى